واسطتن هو المسمى بدلا. اینجا در آیه مقصود خدا اسم نیت است، در نهی مقصود خدا وحدت است، در امر بل لا یبعد ان یقال الاولا انه بدل لانه المقصود بالنسبه، اذ النهی انما هو ان اتخاذ الاسمين من الاسمين من الاله الا ما مدى تغییره. ما یک ولایت آقا بودیم، خب دیگه آدم گاهی مجبور به بعضی کارها میشد، مجبور اخلاقی، اما من برگی رسید یک آقای دیگه هم وارد شده، یک عده اونو خواستن که معارضه نقرار بدن، بعد نشنیدم، مجلس نبودم، چند دقیقه صحبت کرده بود، یک دفعه گفتن بیشتر از این من نمیتونم تهمت به معصوم بزنم، مثل صد پایین گفتن من بلد نیستم چیزی بگم، هی دروغ راست بباقم، حالا مثلا بیشتر از این یاری نمی کند، همینجا بسا. و امال ابدال و ای من المسند ایلیک و بیهادا یک مطلب خارجی عرض می کنم، خیلی قیمتی هست لیکن برای اهلش، مطالب را به کسی نسبت می دهیم، این در نزد ظاهر بینها صحیح است، اما در نزد واقع بینها صحیح نیست. مثلا میگیم آیت الله فلان شهریه میده، ظاهر بینها میگن درست است، آیت الله داره شهریه میده، اما اونی که واقع بین است اون این کلام را صحیح نمیدونه، آیت الله چه کاره یه؟ امام عجل الله فرجه داره شهریه میده، مال مال امامه، آیت الله مثل مقسمین، مال امام دستش، مأموریت داره، وظیفه داره که به اهلش بده. یه خورده بیشتر مطلب را بشکافیم، امام هم هیچ کاره یه، اون خدا داره میده شهریه را، که خدا این امام قرار داد و برایش سهمی قرار داد که این مال فلان مبلغش مال تو، و این مال مال الله، مال خدایه، پس به امام هم ربطی نداره، پس دهنده حقیقی ذات اقدس الهیست. این مطلب اگر بازو فهمیدی این یک سطر الان میفهمی که داره چه میگه. حالا معنا کنیم، و اما الابدال منه ای من المسند اله، یعنی بدل آوردن از مسند اله، و فی هادا اشعار به ان المسند اله هو المبدل منه، در این عبارت اشعار به این است که اونی که مسند اله هست مبدل منه هست، که این بدل بدل او اومده، پس در ظاهر مسند اله مبدل من هست، اما در واقع مبدل من مسند اله نیست، خود بدل مسند اله هست. حالا من مثالی رو عرض می کنم که زود فهمیده بشه. سرق زیدون ثوبهو، اونی که دوز برده خود زید را دوز برده یا لباساش برده، پس نائب فاعل لباس زید است نه خود زید، پس سرق زیدون میگیم زید نائب فاعل، این دروغه، زید نائب فاعل نیست، نائب فاعل کیه؟ صاحب. شخص ظاهر بین وقتی میگیم اینو ترکیب کن، میگه سرق فعل مجهول، زید نائب فاعل، صاحب بدل زید، اما واقع بین میگه بابا زید نائب فاعل نیست، اونی که دوز برده زید رو نبرده، لباسش از زیر سرش برداشت رفته است، پس بدل نائب فاعله، مسند الیه نه مبدل من، مبدل من یک چیز بیکاری است، ربطی به نائب فاعل نداره. پس ظاهر عبارت میگه عمل ابدال منه، یعنی بدل از مسند الیه که زید است، زید مسند الیه نیست، مسند الیه نائب فاعل، ظاهرش اینه که اون زید مبدل من، اون مسند الیه و سو بدل اویه، اما در واقع عکس است. و فی هذا اشعار به ان المسند الیه و المبدل من و هذا به نظر الی ظاهر، این نظر به ظاهر لفظ بله، سرقه فعل مجهول زیدون نائب فاعل، حیث یجعلون الفاعل فی نحو جاءنی اخوک زیدون هو اخوک، جاءنی زیدون، جاءنی اخوک زیدون، میگیم جاء فعل نون نون وقایه یا مفعول، اخوک چه؟ فاعل، اخوک فاعله یا خود زید فاعله، اخم عین زیده، خوب دقت کن ها، اخ عین زیده، لیکن شما میخواستی خبر از آمدن زید بدهی یا اینکه میخوای خبر از اخوت زید بدهی؟ کدوم رو میخوای خبر بدهی؟ آمدن زید رو میخوای خبر بدهی؟ اخوت را جلو آوردی برای چه؟ برای اینکه زید در دنیا خیلی است. میگه آقا برادرت اومده، مقصودت خود زید ها، میخوای خبر بدهی که زید اومده، چون میترسی که مخاطب اشتباه کنه اخوک را به خاطره زید آوردی تا از اول مطلب را صحیح بفهمم. پس همون شعر را بخونم دیگر، گفتم به گل سرخ که آرت ناید پیش از تو گل زرد به بازار آید، گفتا که خموش باش مگر نشنیدی رجال جلو شاه ز دنبال آید. این آقایی که میاد قم پتپکی ها جلوش دردیش دار، اینا محل اعتنای می اصل کار اونی که عقبه، پس اخوکه مثل پتپکی میمونه. قرض متکلم اینیست که برادرت اومده، قرضش اینه که زید اومده، منتش میترسد مخاطب اشتباه کند یک زید دیگه در نظرش بیاد، از اول جلو اشتباه رو میگیرد، میگه جا اخوکه، میگه کدوم؟ میگه زید، که اصل مقصود زید است. پس نظر به ظاهر اخوکه فاعل جاءه، نظر به واقع هی اسکرت اخوکه، فاعل خود زید است. انشاءالله اهل ذوق فهمیدن. و هذا بالنظر الى الظاهر حيث يجعلون الفاعل في نحو اخوک زید هو اخوک، و الا فالمسند الیه فی التهذیب هو البدل، مسند الیه واقعی یعنی غرض واقعی جناب متکلم اینه که از زید خبر بدهد که زید وارد قوم شده، منطقه اخوکه مثل همون اسکر جلو می اندازد که ابتداعا اشتباهی برای مخاطب واقع نشده. و فی لفظ مفتاح ایما اون الازالک، میگه در لفظ مفتاح این مطلب رو اشاره کرده، صریح نیست، اشاره کرده که اصل بدل است، مبدل من مقدمه و توتعه. و فی لفظ المفتاح ایما اون الازالک. خب حالا مطلب چسبونیم، و اما الابدال منه فلزیادت تقریر، بدل آورده این تا تقریر زیاد شود، تقریر هم ثابت خوندیم یعنی خوب کرسی نشین شود، ثابت شود به خوبی، فلزیادت تقریر نهو جا انی اخوک زیدون فی بدل الکل و هو الذی اثار یک کلمه از کنم. بدل چهار قسم است، خدا رحمت کنه شیخ بهایی را هفت قسم کرده، اون دیگه بیکار بوده رئیس وقت و بیکار هر چیز می نیسه. بدل چهار تاست، بدل غلط در این علم ازش بحث نمی شود چون لفظش خرابه، غلط، ما علم فصاحت و بلاغت می خونیم، شخص فصیح غلط استعمال نمی کنه، اینه که کنار می داریم می رسیم که بدل غلط در این علم بحث نمی شه. باقی می موند ستا، این ستا را ممیز می خواهیم که فرق بین بدل کس کل از کل، بعض از کل، اشتمال، فرقه هاش میگیم، ممیز به اصطلاح منطقی ها فضل. حالا یکی یکی رو برای ما فصلش میگد که بدل کل از کل علامتش چیه، بدل بعض از کل علامتش چیه، بدل اشتمال علامتش چیه. فی بدل الکل و هو الذی یکون ذاته عین ذات المبدل من، بدل کل از کل آن است که مصداق هر دو یکی باشد ولو مفهوم هر دو چیز است. اخ در لغت عرب یعنی چه؟ یعنی برادر. حالا برادر لازم اسم زید باشد یا امر میشه؟ پس اخ مفهومش من تولد معک کس دیگر از یک مادر یا پدر یا هر دو، این مفهوم اخ. این دیگه منحصر در این نیست که زید باشد، بکر باشد، خالد باشد. زید مفهومش چیه؟ زید مفهومشون بقال، اخ باشد یا نباشد. پس مفهوم این هر دو متباین اینن. مصداق اینجا یکیه، زید همین بقال، اخم عین همین بقال. پس علامت بدل کل از کل اتحاد مصداقی است، نه اتحاد مفهومی. مصداق یکیشون بدل کل از کل میشد ولو مفهومشون از هم متباین باشن. و هو الذی یکون ذاته عین ذات المبدل من. بدل کل اون چیزی است که ذات، یعنی زیرش اسم مصداق، مصداقش عین ذات بد مبدل من باشد، یعنی عین مصداق مبدل من. و این کان مفهوما هما متغایرین، اگرش مفهومن دو تایند لکن مصداقن واحدند. خب این مثال کل. و جا ان القوم اکثرهم، خب اکثر بدل بعض از کل. قام را فرض کنیم 100 نفر، جا ان القوم 100، اکثرهم بدل، یعنی همه 100 نیومدن، بیشتر 100 اومدن، بیشترش فرض کنیم 60 70. پس این اکثر بدل بعض است برای کل که قوم است. این علامت چیه؟ و جا ان القوم اکثرهم فی بدل البعض، و هو این بدل بعض الذی یکون ذاته بعضا من ذات المبدل من. بدل بعض از کل این است که مصداق بدل بعض از مصداق مبدل من باشد. مبدل من قوم فرض کردیم 100، اینایی که اومده ان اکثر اینا 60 نفرن، این 60 بعض از 100 است، مصداقشون بعض و کل است. اما مفهومش ممکنه دوتا باشد، باز مفهومن اتحاد ندارن. یکون ذاته بعضا من ذات المبدل من، و این لم یکون مفهومه بعضا من مفهومه. ولو مفهوم بدل بعض از مفهوم مبدل من نیست، لیکن مصداق بعضیت داره. فنحو الهین اثنین اذا جعلناه بدلا، اثنین را بدل الهین قرار دادیم. الهین دو سه دفعه خوندیم آقا، الهین معناش مرکب از دوتاست، یکی گفتیم عدد، یکی جنس. اثنین مجموع عدد و جنس یا عدد تنها؟ عدد تنها. پس اثنین اگر بدل شد بدل بعض از کل است، چون کل یعنی جنس و عدد، اثنین یعنی عدد تنها، پس اثنین بعض از کل است. فنحو الهین اثنین اذا جعلناه بدلا یکون بدل الکل من الکل دون البعض. خیلی لأن ما صدق عليه اثنين هو عين ما صدق عليه الهين. خب بنابراین این حرف صحیح میشد یا باطل؟ ها؟ ایشون بدل کل از کل میخواد درست کنه. بنابراین که 3 مرتبه تا حالا خوندین الهین با اثنين مفهومشون واحده یا متعدده؟ پس این حرفش هم بذاره بری خودش. خب بله؟ خب مفهوم مقایر، مصداق یکیه. بابا جون الهین وقتی میگیم یعنی دوی بقید الهیت یا دوی لیسیدن؟ فلاتا الهین دوی لیسیدن. خب میگم برای اهلش. و سلب امرون صوبهو فی بدل الاشتمال. اینو خوب دقت کنید که یک اشتباهی برای بعضی طلبه ها واقع میشد، از اینجا اشتباه جلوگیری میشد. و هو الذي لا يكون عين المبدل من ولا بعضه. تعرف الاشياء بالازداد. بدل اشتمال آن است که نه بدل کل از کل باشد و نه بدل بعض از کل، این دوتا نشود. خب کل از کل شناختید، بعض از کل هم شناختید، هیچ کدوم نشود. هیچ کدوم که نشود میمونه چه؟ کدوم بدل میمونه؟ اشتمال و غلط بگو، غلطه که گفتیم در این علم بحث نمی کنیم. پس باقی مدد بدل اشتمال. و هو الذی لا یکون عین المبدل من ولا بعضه، و یکون المبدل من مشتمدن علی لا که اشتمال ظرف علی المضروف. که طلبه اینجا رو اشتباه میکنن، چون برای بدل اشتمال دو جور مثال میزنن در کتاب های دیگه در نحو. یکی میگد اعجبنی زیدون علمهو، بگد علمهو بدل اشتمال از زید است. خب ظاهر این مسئله همچه در میاد که بدل اشتمال آن است که مبدل من ظرف باشد و بدل مظروف. علم زید در داخل زیده، یعنی در سینه زید. از این مثال خیال کرده اند که مبدل من و بدل در اشتمال با ظرف و مظروف باشد، که مبدل من ظرف بدل مظروف. گاهی هم مثال میزنن سوله با زیدون صوبهو، و اینجا عکس شد، میگن صوب بدل اشتماله، خود در اینجا بدل ظرف مبدل من که زیده مظروف، که لباسا به تن زیده است. از این دو مثال اشتباه شده است، گفتن بدل اشتمال علامتش این است که بینشون ظرف و مظروفی باشد، یا مبدل من ظرف بدل مظروف یا بالعکس. میگن اینها غلط است، مراد از اشتمال یعنی اینو باید یادداشت کنید، یعنی ملازمه اجمالی بین بدل و مبدل من باشد. این باید فراموش نشد، ملازمه اجمالی بین بدل و مبدل من باشد. خب معلوم است در سوره بزیدون صوبهو، اینجا به حکم العقل زید بی صوب میشد یا نمیشد؟ غالبا نمیشه دیگه، مگر تو حموم فرض کنم، حموم مخصوص یا جاهای دیگه. این دوتا غالبا با هم ملازم هستن، زید با صوب ملازمه مختصری داره. هاکذا اعجبنی زید علمه، بین زید و بین علمش باز ملازمه مختصری هست، مگر تاریخ باشد و بعید العهد باشد که علمش از زید برود. پس مراد از اجتمال یعنی یک ملازمه مختصری در بین باشد که هر کدوم را تلفظ کنی دیگری فوراً به نظر بیاد. مثل نار و حرارت، بین نار و حرارت اجتمال است به این معنا، یعنی نار گفتیم حرارت نظر میاد، حرارت گفتیم نار نظر میاد، حالا صوب گفتیم لابس نظر میاد، لابس که زید گفتیم صوبش نظر میاد، هاکذا زید و علم. پس مراد از اشتمال یعنی ملازمه مختصری بین بدل و مبدل من باشد، نه ظرف و مظروف. این اشتباه از مثال پیدا شده، چون گاهی مثال به اعجبنی زیدون صوبهو میزنن، علمهو میزنن، گاهی سرق زیدون صوبهو، از این اشتباه کردن گفتن باز ظرف و مظروف باشند. و یکون المبدل من مشتملا علیه، مبدل من مشتمل باشد در بدل، لا که اشتمال ظرف علی المظروف، بل من حیث و کونه دالن علیه اجمالن، بلکه اشتمال به این طریق که هر کدوم رب بگویی دلالت اجمالی بر دیگری پیدا کنند، بل من حیث و کونه اون مبدل من دالن علی البدل اجمالن و متقاضیان الله، باز همون تلازمه ها، متلازم باشد، دال باشد به وجه ما، یعنی زید بگویی در ذهن لباس میاد فوراً، زید بگویی علمش در ذهن میاد، و متقاضیان له به وجه ما، به حیث و تبقى النفس عند ذکر المبدل من متشوقتن الى ذکره. یک کلمه عرض کنم برای اهلش، اشخاصی که ذهن تندی دارن یک مطلبی را اگر انسان بگوید به عقلش نمیچسبه، منتظره که این کلام صحیح چیه. همینی که عرض کردم، میگیم خدا آیت الله را حفظ کند به طلبها رسیدگی میکنه، اونی که فکر تند داره میگه این حرف درست نیست، اونی که حوزه را حفظ میکند و طلبها را رسیدگی میکند خودش نیست، بلکه امام عصر عجل الله فرده یا بالاتر. میگن مراد از اشتمال این است که وقتی که کسی مبدل من را گفت، اگر ذهن تندی دارد فورا در فکر میشد که این صحیح نیست، منتظره که صحیحش را بگویی. وقتی شما میگه زید را دوز زد، خب فکر تند میفهمد که دوز به زید کاری نداره، یا لباساش را برده، یا کتاباش را برده، یا پولاش مثلا، اما زیدون دوست میخواد چه کنه. و همچنین اعجبنی زیدون، میگه آقا من عجب آورد مرا زید، و زید مثل باقی بشره، خزم است و لحم است و شخم است و دن، این کجاش آدم به تعجب میاره؟ یا خوشگلیش تعجب میاره، یا قد رسائش، یا فرض کنیم لباسش، یا فرض کنیم علمش. پس اونی که فکر حادی دارد وقتی شما بگی اعجبنی زیدون، این کلام را بدن صحیح نمیبینه، منتظره که اونی که سبب تعجب شده چیه؟ باید علمه یا قده یا لونه مثلا. به حیث تبقى النفس عند ذکر المبدلنین متشبقتن الى ذکر اون بدل منتظرتن له، که نفس سامع منتظر است که اونی که واقع مطلبه که سبب تعجبه او چیه؟ فیجی او هوه، پس می آید اون بدل که علم یا صوف مبینن و ملخصن لما اجمل اولا. همی که گفتی سال بزیدون اجمالا فهمیدیم که نسبت بزید چیزی شده است، اما او چیه؟ میگه صوبه یا علمه. مبینن و ملخصن لما اجمل اولا، تمام شد. و سکت عن بدل الغلط لانه لا یقع فی فصیح الكلام. از خالد ارز کنن این عبارت ظاهرا مال مرحوم رضیه و من در شرح متول اینو خیلی توضیح دادم که خلاصش این میشد که ما در این علم از بدل غلط بحث نمی کنیم، دو جور معنا میشد. یک دفعه میگیم فصیح غلط نمی کنه تا ما بحث کنیم، این صحیح نیست. فصیح غیر از معصوم علیه السلام، معصوم کنار بگذار، بقیه غلط میکنن، از انسان محل و سهل و بندسیار. این نیست مراد که ما بعد در این علم از بدل غلط بحث نمی کنیم، علتش اینه که فصیح غلط نمی کند، فصیح بیشتر غلط می کند، بلکه فصیح اگر غلط کرد جبران غلط را به بدل نمی کند، جبران غلط را به لفظ بل می کند. پس در این علم از بدل غلط بحث نمی شود، یعنی اگر فصیح غلط کرد جبرانش را به طریق بدل نمی کند، جبرانش را به لفظ بل می کند. این مراد. و سکت عن بدل الغلط لأنه، ضمیر انه را بزن به بدل غلط، لأن اون بدل غلط لا یقع فی فصیح الكلام، یعنی استعمال نمی شد بدل غلط، نه این که فصیح غلط نمی کند، غیر از معصوم همه غلط می کند. لا یقع فی فصیح الكلام، تمام شد. فإن قلت لما قال ها هنا لزیادت التقریر و فی التوکید للتقریر قلتو. از خارج از کنم آجان سیوتی اگر خونده باشی باب تصغیر و یادت باشه اونجا میگد هازا باب تصغیر، بعد میگد و عبر بهی سیبوه و به تحقیر. میگد سیبوه این باب را دو اسم برش گذاشته، یک جا میگد باب تصغیر، یک جا میگد باب تحقیر. بعد جناب ملا جلال میگد این کسی به به گاهی میگد باب تصغیر گاهی میگد باب تحقیر غرضی نداره، تفننون فی العباره، یعنی این میخواد عبارت تفنن کند، شکل به شکل بدن، ولی فرق بین تصغیر و تحقیر نیست. مثلا این آقا رو میگیم حجت الاسلام، اونو میگیم حجت الاسلام بر مسلمین، او یکی رو میگیم آیت الله، او یکی رو میگیم آیت الله العظمى. اینا غلطه توش که تعبیرات چارت میشن، اما گاهی نه، لفظ را وقتی انسان تغییر میده غلطی ندارد، تفنن فی العباره. حالا میگه در اینجا مصنف یک جا فرمود لتغییر، اینجا فرمود لزیادت التغییر. چرا دو جور عبارت آوردن؟ اصل در تعدد لفظ غرض است، مثل همین حجت الاسلام، حجت الاسلام و المسلمین، آیت الله، آیت الله العظمى، این غرض است. تعبیر در اختلاف، اختلاف در تعبیر. اینجا غرض مصنف چه بوده که یک جا فرمود لتقریر، اینجا فرمود لزیادت التقریر، غرضی در بین است؟ سؤال می کند. فإن قلت لما قال ها هنا لزیادت التقریر، چرا مصنف در بدل فرمود اما الابدال من فلزیادت التقریر، زیاده رو زیاد کرد. و فی التوکید للتقریر، اونجا بود و اما تأکیده فللتقریر، لفظ زیاده رو نیاورد. آیا غرضی داشته است؟ قلتو قد اخذ هازا من لفظ المفتاح علا عادت اقتناعی فی الکلام. اینه میگم آقا متعمدن بگفتنش، نقل میکنن یک شاگرد دور جناب بی حیائی به آقای ادیب رضوان الله علیه مطلبی بیان کرد و گفت آقا این فلان حاشیه نوشته. گفت مگر اگر تو چیزی دیگه از فلان ننک میگی؟ از این خیلی سبک خاصی داشت، نمیدونست شاگرد بهش جسارت کنه. حالا میگد این مصنف از خودش نیاورده ایران، این از عبارت مفتا گرفته، از اونجا دیده که مفتا یک جا گفته لب تقرید، یک جا گفته لب زیادت تقرید، مصنف از اونجا برداشته اینه. خب قد اخذ هذا من لفظ المفتا على عادت اقتنانه یا افتنانه. کتاب شما چه دارد؟ ظاهرن اقتناع بهتره، اقتناع چیدن که مطالب را انسان میچیند، افتنان تفنن فی العباره که مال سیوتیه که میگن سیسی بدهی که گفته تحقیر، گایم گفته تشخیر، تفننن فی العباره می جور به جور. یا افتنان به منی فتنه مبتلا شدن، اون آیت دارد اون بیچاره معنا را بعد غلط فهمیده، قرآن را هر کس نمی فهمد. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جلیدن، لب و دندان ترکان خطا را به این خوبی نباید آفریدن. به آهو هی میزنی اندر دویدن، به من هی میزنی اندر گرفتن. اون بیچاره نفهمیده فتنه یعنی چه. در قصه حضرت موسی است، وقتی که اومد بیر قوم همشون موسی را فرست شدن، فرمود این هی الا فتنه تو. آدم های بیسواد معنی همین فتنه میگن، فلانی فتنه میکنه در حوزه، این نیست معنی فتنه، معنی امتحان است. الف لام میم احسب الناس ان یترکو و هم چه؟ لا یفتنون، یعنی فتنه اندازه میشه بینشون. نه، و هم لا یمتحنون، مردم خیال میکنن که ما ولشون میکنیم امتحان نمیکنیم، پدرش در میاریم امتحان میکنیم، عاشق را به منبرش امتحان میکنیم، بقال را به ترازوش، چاروادار را به سیخ کردن الاغ که زخمش کنن، هر کسی را از راه خودش امتحان میکنیم عاشق. حالا اینجا افتنان اگر معنا کنیم به این معنا که این امتحان میشد در عبارات، یعنی عباراتی میبیند و ور میدارد. یا افتنان ولی تفنن، اقتناع ولی چیدن، این معنای اقتناع مناسب تره با عبارت. خب علا عادت افتنانهی یا اقتنانهی فی الکلام. خب این پس از خودش که نیست، از جای دیگه برداشته. حالا از هر جا برداشته مقصود چیه؟ از مفتاح باشد یا از خود مصنف باشد، مقصود چیه که یک جا فرمود لتقریر، یک جا فرمود لزیادت تقریر، مقصود چیه؟ و هو من اضافت المصدر الى المعمول او اضافت البیان. میگه به این زیاده که اضافه شده، در اونجا زیاده نداشت، اینجا زیاده را آورد، یا از باب اضافه مصدر است به مفعول خودش، معمول یعنی مفعول، یا این که اضافه بیانیه و هو من اضافت المصدر الى المعمول او اضافت البیان ای زیادت التي هي التقریر. این تعریف بر واحد منطبق نمیشه، بر فلعرض منطبق نمیشه، بر یتیر و بدناهیه منطبق نمیشه. پس اینها وصف نیستند. به ان معنا قولهم الصفت و تابع یدل على معنا فی مفعوله. این تعریف صفت است. میگن صفت اون چنون چیزیست که معنای این صفت در داخل موصوف باشد. مثلا وقتی میگیم زیدون عادلون، عادل و اگر صفت آوردیم برای زید، دائمی زیدون العادل، این العادل که صفت زیده، دلالت بر یک معنایی داره که اون ملکه، که اون معنا اون ملکه در داخل زید است. اینو بگیم صفت. پس صفت دلالت می کند بر یک معنایی که اون معنا در داخل مطبوع است. ها کذا زیدون فاسقون، اگر فاسق را صفت قرار دادیم، گفتیم جا انی زیدون الفاسق، الفاسق دلالت بر یک معنایی می کند که در داخل زید است. پس خلاصه صفت باید دلالت بر معنایی بکند که اون معنا در داخل موصوف باشد. این تعریف صفت بر اسمین، بر واحد بر فل ارض صادق نیست. به ان معنا قولهم از صفت و طابعون یدل علا معنن فی مطبوعهی، معنای این عبارت چیه؟ انهو طابعون، معنای این تعریف ان اون صفت طابعون ذکره لیدل علا معنن فی مطبوعهی، یعنی باید صفت دلالت کند بر یک معنایی که اون معنا در مطبوعش وجود داشته باشد. وقتی زیدون العادل، العادل دلالت بر معنایی می کند که در زید وجود دارد. لیدل علا معنن فی مطبوعه علا ما نقل عن ابن الحاجب، نقل عن ابن الحاجب بنابر اونی که نقل شده از کتاب جامی، نقل عن ابن الحاجب اشاره به جامی می کند. جامی را نظر کنید، علا ما نقل عن ابن الحاجب ولم یذکر اثنین و واحد للدلالت علی الاثنینیت و الوحده. پس این تعریف صفت در اثنین و واحد صادق نیست. چرا؟ چون خداوند اثنین و واحد را ذکر کردن نه برای این که بگوید که توی الهن اثنین موجوده، بگوید که توی الهن وحدت موجوده، ولی این ذکر نشده. چون برای این معنا ذکر نشده پس اثنین و واحد صفت نیست. ولم یذکر اثنین و واحد للدلالت علی الاثنینیت و الوحده اللتین فی مطبوعهما، این مقصود خدا نبوده. مطلق متکلم حال اسم خدا نبرید. پس مطلق متکلم وقتی که اثنین را میگوید بعد از تثنیه، واحد را میگوید بعد از مفرد، مقصودش این نیست که دلالت کند اثنین که اثنین در داخل الهه، واحد در داخل الهونه. چون این مقصود نیست پس صفت نیست. لم یذکر اثنین و واحد للدلالت علی الاثنینیت و الوحده اللتین فی مطبوع الماء لیکونا وصفین، تا شما بگید که این دوتا صفت هستن. بل ذکر للدلاله از خارج از کنن، بلکه چنون که دیروز امروز خونده ایم اثنین رو خدا ذکر کرده برای اینکه بفهماند مقصود خود را، پس بیان کرده است مقصود خود را به سبب اثنین. پس ذکر اثنین برای بیان مقصود است، نه برای اینکه اثنین در داخل الهی، واحد در داخل الهون. پس ذکر اثنین برای توضیح مقصود متکلمه، یعنی من مقصودم نهی از دو خدای، امر یک خدای. پس این اثنین و واحد برای بیان مقصود است، نه برای بیان اینکه در الهین اثنین موجوده، در الهون وحدت موجوده، این مقصود نبوده. بل ذکر للدلالت على ان القصد من مطبوعهما، بلکه ذکر شده ذکر بل ذکر ذکر شده اثنین و واحد للدلالت على ان القصد من مطبوعهما، مطبوعشون الهین و الهون، من مطبوعهما الى احد جزئیه، برای اینکه گفته قصد من اون جزء عددیست، الى احد جزئیه عن الاثنینیه در الهین و الوحده در الهون دون الجزء الاخر عن الجنسیه. گفتم من اون جزء دیگر که جنسیت مقصود من نیست، مقصود من این جزء عددیست، در نه جزء عددی دو رو معنی کرده، در الهون یک مقصود است به یک امر کرده است. دون الجزء الاخر عن الجنسیه فکل من هما، هما را بزن به اثنین و واحد. مثلا اینجا دارید در این دو سنت یا نداریم؟ کل من هما بعد همون جا باید بزنید دیگر، بل کل من هما، بلکه هر یک از اثنینیت و وحدت تابع غیر و صفت یوزه و مطبوعه از خارج از کنن. از رو صدای مگرفته اینجور جاها من خیلی با نشاط مطلب را بیان میکنن، میگن بلکه در چیز از میشه در تعریف عطف بیان این است که الان میخونیم، در تعریف عطف بیان که دیروز ظاهرن عرض کردن این درس یا درس دیگر، میگن عطف بیان تابعیست که توضیح میکند مطبوع خود را به شرطی که صفت نباشه. اون وقت من خیلی با آواتر بیان میکنم که بین صفت و عطف بیان به قدر سر سوزنی فرق نیست، یک فرق داره. اون یک فرق این است که صفت باید مشتق باشد یا تعبیر به مشتق. عطف بیان عکس است. عطف بیان یا باید جامد باشد یا تعبیر به جامد. دیگه سر سوزنی فرق نداره. لذا تعریف صفت را که فهمیدیم، کتاب اون که یدل علی معنی فی مطبوعه، در عطف بیان میگن تابع اون غیر صفته. میگن عطف بیان تابعی است که صفت نباشد و دلالت کند بر معنای در مطبوع. پس قید فقط صفت نبودن، یعنی که صفت نشد یقینا عطف بیان است. این در تعریف عطف بیان. حالا جناب شارع علامه میگه این تعریف عطف بیان بر اثنین، بر واحد، بر یکی رو به جناحه الى آخر صادق است. پس این عطف بیان است. حالا عبارت بخونیم شاید بهتر این شاید واضح شد. فیکونو عطف کجا شد؟ بله، فکل من هما. پس هر یکی از اون اثنینیت و وحدت گفتیم مده رو کجا زدیم؟ بله، ما همون رو میخوام بگم به اثنینیت نمیخوره، به وحدت هم نمیخوره. کل من هما اون اثنینی که محل نزاعه، اون واحدی که محل نزاعه. خب هر دو یکی در میاد بالاخره. بله، فکل من هما. پس هر یکی از اون اثنین واحد تابع اون غیر و صفته، تابع است لیکن صفت نباشه. یوزه و مطبوعه. این تعریف عطف بیان است. حالا که تعریف عطف بیان با تعریف صفت را فهمیدیم، خوب دقت کن آدم، صفت آن است که دلالت کند بر معنایی در مطبوع خودش. عطف بیان عبارت است از این که صفت نباشه و توضیح هم بکند مطبوع خود را. حالا این اثنین و واحد اینها صفت نیستند. توضیح دارن مطبوع را یا ندارن؟ الهی توضیح داد یا نداد؟ توضیح چه بود؟ توضیح بود مقصود من از نه اثنینیت است. واحدون توضیح چه بود؟ مقصود من وحدت است. پس تعریف عطف بیان بر این صادق است. تابع غیر و صفت یوزه مطبوعه. پس عطف بیان است. فکل من هما تابع غیر و صفت یوزه مطبوعه. فیکون عطف بیان. پس اینها عطف بیان شد. لا صفتن، صفت نیستند. این تمام شد. حالا همون شعر دوباره بخونم. چون نهد یک شعر را معمار کرد تا سریا می رود دیوار کرد. حالا جناب ملفت می گد علامه غلط کرده، این ازش غلط است. اقولو این اریده انه لم یذکر الا لیدل علی معنی فی مطبوعه. ضمیر انه را بزن به صفت. این اریده انه اون صفت لم یذکر ذکر نمیشد الا لیدل علی معنی فی مطبوعه. میگد مراد ابن حاجب که علامه، خوب دقت کن، مراد ابن حاجب که علامه کلام ابن حاجب را دلیل آورده. اگر مراد ابن حاجب این باشد که صفت فقط برای توضیح است، دیگه هیچ فایده ندارد و یقینا کلام ابن حاجب غلط است. دیروز خوندیم که متن را اشکال کرد که اما بیانه فل توضیح بود، عطف بیان فوایده دیگه دارد. صفت هم همین جور است. صفت گاهی برای معنای فعل مطبوع میاد، گاهی فایده دیگه دارد. اگر مراد ابن حاجب این است که صفت منحصر است در این که دلالت کند بر معنای در مطبوع، همین یکیه، این تعریف ابن حاجب غلط محضه. بدت این که ذکر صفت برای اغراض دیگر هم میشود. پس شما علامه این کلام ابن حاجب را نفهمید. باید عرض کنم ولو نمیتونم حرف بزنم. در جامعه اونجا من گفتم به رفقا، یعنی در جای دیگه هم گفته شده که فائده بر دو قسم است. آخر هاشم الله عبدالله اونجا بیان میکند. فائده بر دو قسمه، یکی فائده ایست که محرک فائل است نحو الفعل، یک فائده ایست که مترتب بر فعل است، محرک فائل نبوده. مثل این که ما و شما میریم تهران، کتابی لازم دارین، میگن تهران موجوده، از اینجا پا میشه میریم تهران، محرک ما خریدن این کتاب است. حالا رفتیم تهران، دوستانی رفقایی اتفاقا دیده شدن، اون فائده ایست که محرک نیست. در صفت میگن اصل وضع صفت که واضح وضع کرده فقط برای توضیح اشتباه شد، برای این که دلالت کند بر معنای در مطلوع. این اصل محرک واضح بوده که واضح صفت را وضع کرده تا دلالت کند بر معنایی که در مطلوع است. اما ذکر صفت به غیر اینی که محرک واضح بوده، ذکر صفت فوائد دیگری هم دارد، مدح، ذم، تأکید، ترحم، اینها محرک واضح نبوده، محرک واضح فقط لیدل علی معنی فی مطبوعه، اینها هم برش مترتبه. و ابن حاجر با سواد است، او دارد اون محرک واضح را بیان می کند، یک مد صفتیست که دلالت ذکر می شود برای دلالت بر معنای در مطبوع، این بیان اصل بلد واضح است. پشتش هزار فائده دیگه برش مترتب می شد. و ما همیشه عرض کرده ایم که آقا در رساله می نویسد که لحم الغنم حلالون، محرک مرجع همین است، حکم لحم الغنم را بیان کند. اما اگر این غنم موتوعه شد یا فرض کنیم یک سبب دیگری در حرمتش پیدا شد، او را اونجا نمی نویسد، چون محرک این آقا در باب اطعمه این است که حلال گوشت‌ها را بیان کند. بگد گوسفند حلال گوشته، بقر حلال گوشته، شما فورا اشکال نکن که اگر موتوع شد حرام میشد. بگد اینجا مقصود ما اینه، مقصود ما بیان حلال گوشته. واضح هم وقتی که خواست صفت را وضع کند، محرکش این بود که دلالت کند صفت بر معنایی که در مطبوعه منحصر در این یکی نیست، این محرک واضح هم. اما فواید دیگه برش خیلی مترتب است. عبارت نوا و اقولو ان اريد انه یعنی اون صفت لم يذكر الا ليدل على معنى في مطبوعه، که مراد منحصر در این یکی باشد، فلا يصدق التعريف على شيء من الصفات. پس تعریف ابن حاجب بس باقی ها صدق نمی کند، صفتی که برای ترحم باشد یا برای ذم باشد یا برای مدح باشد یا برای تأکید، تعریف بر اونها صدق نمی کند. وقت تعریف میشد چه؟ تعریف میشد ناقص. چرا؟ چون افراد همه درش داخل نشد. پس مراد ابن حاجب یقینا این نیست. فلا یصدق التعریف على شيء من الصفات لانها اون صفات البته تكون لتخصيص او تاكيد او مدح او نحو ذلك. پس معنای کلام ابن حاجب را شما علامه منحصر می کنید در یک چیز که ذکر لیدل على معنى في مطبوعه اشتباه است، مقصود ابن حاجب را نفهمیدی. قرینه عقلیه داریم که مراد ابن حاجب حصر نیست، که فقط صفت کارش دلالت بر معنای فی مطبوع است، که تخصیص و تأکید و غیره ما. فیجوز ان یکون ذکر اسمین و واحد للدلالت علی الاسمینیت و الوحده. پس جلو رفتم، خیلی خوب، نه لصدا که درست دادم تكون لتخصيص او تاكيد او مثل او نحو ذلك. وان اريد انه ذكر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئا اخر اسال در فلم شاید بهتر فهمیده شد. خب پس اگر غرض ابن حاجب منحصر باشد در همین يدل على معنى في مطبوعه، پس تعریف شما جامع افراد نمیشه. چرا؟ به دلیل این که ذکر صفت تنها برای دلالت فی مطبوعه نیست، مدن هست، تخصیص، ذم، تأکید، هر چه که دارد. و اگر معنای دیگر بکنیم برای کلام ابن حاجب، فرمایش علامه غلط می شود. چطور معنا میکنیم؟ میگیم اونی که محرک واضع بوده فقط دلالت کند بر معنای در مطبوع. این معنا که وجود گرفت به اصطلاح بعضی انتره می شود، پل می شود برای مدح، برای زن، برای عرضش و تأکید به امثالش. چون مثال معروف که می دانیم آقا مشغول نماز از گوشت مونده گذاشته شده، گربه می خواد بخورد، یک الله اکبری بلند می گوید. نماز جماعت که دیدی یک الله اکبر می گوید، یعنی خدا بزرگ است. لیکن این کلام خدا بزرگ است انتره می شود، پل می شود برای این که آقا بفهمد که گربه می یاد وردارد گربه رو بزن. اینجا نگد غرض واضح این است. واضح که نگد نه صفت تا به اون بیدل علا معنن فی مطبوعه، این اصل محرک واضح. اون وقت این معنای فی مطبوعه کمتره می شد برای صد کار دیگر. اگر این شد فرمایش علامه غلط می شود. و این اريد انه، یعنی اون صفت ذکر لیدل على هذا المعنى، هذا المعنى یعنی معنا في مطبوعه که اصل محرک واضح، و يكون الغرض من دلالته عليه شيئا آخر، و غرضش این باشد که بعد از آنی که دلالت کرد بر این معنای في المطبوع، اون وقت وسیله شود برای کار دیگر که مدح است و ذم است امثالش. و یکون الغرض من دلالته علیه شیئن آخر که تخصیص و تأکید و غیره، ما مدح و ذم اینهایی که خوندیم. فیجود ان یکون ذکر اسمین و واحد للدلالت علی الاسمیت و الوحده، و یکون الغرض من هذا بیان المقصود. و بعد از این که دلالت کرد بر معنای در مطبوع، غرض بیان مقصود باشد که مقصود من از نک دعیت هست، مقصود من از امر وحدت هست. بله. فیجوز ان یکون ذکر اسمین و واحد الدلالت علی الاسمینیت و الوحده، و یکون الغرض من هذا بیان المقصود و تفسیره، کما ان الدابر ذکر لیدل علی معنن فی الدبور و الغرض من هو التأکید. چنانچه وقتی میگیم امس الدابر، از دابر صفت امس دلالت میکند بر معنایی که توی امس است. اون معنا فارسی گذشته، امس این دیروز گذشته، پس امس خودش درش گذشته خوابیده، از دابر اونم گذشته. حالا این از دابره که ما آوردیم دلالت میکند بر معنایی که در امس موجوده، لیکن غرض ما چیه؟ غرض ما تأکید مطلب است، چه معنی دارد؟ پس منحصر نیست که فقط معنن فی مطبوعی باشد. معنن فی مطبوعی همیشه هست، اون را بر این معنن فی مطبوعی فوائدی مترتبه، تأکید، تخصیص، امثالش. کما ان الدابر ذکر لیدل علی معنن علی معنی الدبور ولی غرضو منه التأکید، بل الامر کذالک عند التحقیق. بلکه مطلب همین است آقا، که ابن حاجب که میگد انات صفتون یدل علا معنن فی مطبوعی، همین رو میخواد بگد، میخواد بگد که اون اصل محرک واضح این بوده که دلالت کند بر معنایی که در مطبوعه، بعد از اون فوائدی برش مترتبه. یک مثاله که مختصر ولو از مثاله ما بعضی بعدشون میاد. غرض ترغیب شارع مقدس ما و شما را به تحصیل علم، غرض این است که ما دانا بشویم، به جهل باقی نمانیم که هر کس ما را افسار کنه در دو بکشن. این اصلا غرض واضح. بعد این غرض که حاصل شد فواید خیلی دارد. آقای محل می شود، امام جماعت می شود، رئیس وقت می شود. اینها غرض واضح نبوده. غرض شارع، غرض شارع بسیر شدن انسان در تکالیف خودش. این محرک اولی، این فوایدم برش متأثر شود چه معنی دارد؟ بل الامر كذلك عند التحقيق. الا ترى، آیا نمیبینی؟ ان السقاقی جعل من الوصف ما هو کاشف و موضح. مثلا نمیبینی سقاقی که استاد فن است، میده صفت گاهی کاشفه میشد گاهی موضح میشود، گاهی برای تأکید و امثالش، یعنی سکاکی میگه این اصل غرض نیست بلکه مترکب بر غرض است. الا ترى ان السكاكي جعل من الوصف ما هو كاشف الغموزه ولم يخرج بهذا عن الوصفيه، با اینکه این فواید دارد باز وصف است. اثنین همین جور است، اثنین فایدهش بیان المقصود لیکن وصف است، واحد غرض بیان مقصود لیکن وصف است. ولم يخرج بهذا عن الوصفيه. خب تا اینجا آقای علامه را رسواش کرد، ثم قال، حالا دنباله میگیره هنوز، ثم قال و اما انه لیس ببدل بظاهر. اما این که علامه گفته این اسمین بدل اله نیست، واحدون بدل اله نیست، گفته این واضح است. جناب مولا سعد میگه بیچاره اصل مطلب همینه، نه اصل بیانه، نه صفته، نه تأکیده، بلکه بدل است. خیلی عنود است این سعد. مولا سعد در تاریخش نوشتن، اگرچه مرحوم شیخ عباس یادم هست نوشته که در آخر عمر کشف شد که شیعه بوده، لیکن ما بنابر ظاهرش میگیم. این آقا به اندازه عنود بوده که دار سید میر شریف وارد مجلس شد، مناسب قبلا وارد شده بود پیش شاه وقت. خب معلوم است شاه خیلی احترامش کرده و نشستن و یه دفعه خبر دادن که سید میر شریف آمد، گفت این را ویل کرد و پا برهنت دارید به استقبال سید. میگن این ملاسد این قدر غضب کرد، این قدر اوقاتش تلخ شد که میگن از همون مجلس گرفت مرد، این قدر عنوده. حالا با علامه بیچاره عناد میکند، میگن امینی که تو میگی یقینا نیست، یقینا امین است. عبارت این و اما انه لیس به بدل فظاهر، بدل نیست یقینا. چرا؟ لأنه لا يقوم مقام المبدل منه، بدت این که اگر بدل می بود اون قاعده معروفه باید بشد، بدل در حکم مبدل منه، مبدل منه در حکم چه؟ سقوط. اگر این بدل بشود باید الهین را از آیه برداریم، الهون را برداریم، بگیم لا تتخذوا اثنین بل واحد، باید این صحیح شود، باید این صحیح نیست. این علامه نگاه، لأنه لا يقوم مقام المبدل منه و فیه ایزا نظر. آی علامه این حرفت غلط است. و فیه ایزا نظر لأن لا نسلل ان البدل، یک کلمه ارز کنم، اگر کسی مغنی خونده باشه و یادش باشه در اونجا بین زمخشری و ابن هشام نزاع واقع شده، ما امرتهم الا ما قلت لهم الا ما امرتنی به، اونجا نزاعی دارد، بعد استدلال می کنه زمخشری یا کسی دیگر یادم نیست که اینجا اگر بدل می بود باید مبدل المیل ثابت می شد، مبدل المیل که ثابت شد رابط نمی مانه. ابن هشام می گد آقای زمخشری این که می گد مبدل المیل در حکم سقوط، حکم سقوط نه ثابت، فرق است بین حکم سقوط و ثابت. مثلا مرد تقلید می گد بدل امام است، امام معصوم نائب امام است. خب بدل در حکم سقوط یعنی مرجع تقلید بفرستیم جای دیگه و بگیم امام خودش نیاد، معنا نداره. اینا در حکم سقوطن یعنی چه؟ یعنی اون اسمتی که در معصومه در اینها نیست، نه اینکه اینا را اعتماد نکنید. ابن هشام جواب که میده میگد آقا جون این که شنیدی که بدل در حکم مبدل المیل و مبدل من در حکم سقوط، معناش این است که ثابت است، در کلام موجود مبدل من. اینجا همون رو میگویم بسیره ایدن نظر لأن لا نسلم ان البدل یجب صحت و قیامه مقام المبدل من. ما اینه قبول نداریم که مبدل من رو بیندازیم کنار جاش بدل رو بگذاریم، در آیه الهی رو بندازیم کنار جاش اسمین رو بگذاریم، الهون رو بیندازیم کنار جاش واحد بگذاریم. این نیست معناش، معناش یعنی اصل مقصود متکلم بدل است. شعر عزیه اتابع المقصود بالحکم بلا واسطتن هو المسمى بدلا، میگه بدل اونیست که اصل مقصود متکلم است، یعنی مبدل من مقصودش نیست، فقط بدل مقصود است. سوره قزیدون صوبه، مقصود متکلم این است که بگد لباس های زید رو دوز برده، او اصل مقصوده. مبدل من که زید است مقدمه مقصود می شود. سلب زیدون صوبهو اصلا نصف صوب زید را برای مقدمه ذکر کرده. پس این که میگن مبدل من در حکم سقوط یعنی مبدل من مقصود نیست، مقصود بدل است. و آیه الهه این همین است، خدا الهه مقصودش نیست، مقصودش دوئیت و وحدت. خب ما هی گمش میکنید. اما از بله لأننا لا نسلم أن البدل يجب صحة قيامه مقام المبدل من ألا يرى، يعني علامة، ألا يرى علامة إلى ما ذكره صاحب الكشاف في قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجنة أن لله وشركاء مفعولا جعلوا لله يك مفعول شركاء مفعول دجم ألا أن ماله جعل لله شركاء الجن أن الله وشركاء مفعولا جعلوا والجن بدل من شركاء، جن بدل شركاء. حالا از آیه شركاء را برداریم چه باقی میمانند؟ جعلوا لله الجن، معنا غلط میشه. اگر شركاء را بیاندازیم یعنی جعلوا مردم برای خدا جن را، یعنی چون برای چه قرار دادن؟ پس معنا این نیست که مبدل من برد کنار، نه، یعنی اصل مقصود بدل است نه مبدلمه. همین مقدار والجن بدل من شرکا و معلوم انه لا معنا لقول لا و جعلوا لله الجنه که به کلی شرکا رو بیندازیم، بل لا یبعد ان یقال الاولا انه بدلون. اینه که گفت